گذشته عرض کردیم در این بحث که کفار مکلفن به فروع، فقط من تقاضا میکنم که این بحثی که مطرح میکنیم توجه به این جهت باشه. بزرگان همه حرف دارن، حرف گفتن، ما اینجا میخواییم فنی وارد بشیم، دقیقاً بر اساس استدلال و برهان مشی بکنیم. اگر در مقابل این حرف اجماع بود، شهرت متلقات داشتیم، از استدلال دست برمی‌داریم. اما اگر اجماعی ثابت نشد یا شهرت متلقاتی نداشتیم، این وقت اینجا صرف این که بزرگان اینجور فرمودن کفایت نمی‌کنه برای ما، این ملحوظ باشه. ولذا آقایون خودتون وارد بشید تو بحث، خورد بشید تو بحث و ادراک کنیم دقیقاً بحث رو. ما این معنا رو مطرح کردیم که تکلیف عبارت است از ما یمکن ان یکون داعیاً. امکان داعویت قوام تکلیفه. تکلیف در جایی که امکان داعویت وجود نداره لغوه، و لغو ممتنع است نسبت به حکیم. آمدیم در مورد کافر. کافر کسی است که مولویت این مولا رو قبول نداره، این پیغمبر رو اصلا پیغمبر نمیدونه، اوامرش رو واجب الاطاعه نمیدانه. آیا نسبت به کسی که اصلا اعتقاد به مولویت مولا نداره، ولو اون مولا فی الواقع مولا باشه، این اعتقاد نداره، آیا در نفس این از اوامر اون مولا داعویت امکان داره ایجاد بشه؟ امکان نداره. اجازه، بله، یک کمی حوصله کنید. ببینید، کل اون چیزی که امر و تکلیفه، بکن نکن، این معنا درش هست، هر چی میخواد باشه. حالا میگیم شما نسبت امر به اسلام شما میخواید وارد بشید، ما میگیم حالا هنوز مونده، صبر کنید. حالا این مطلب گذشت، اینا گذشته رو تکرار نمی‌کنیم. امروز ربما قیل که این تو ذهن همه آقایون هست و دیروز بعضی از آقایون اشکال کردن. اینجا اگر شما کسی به ما اشکال بکنه که گاهی از اوقات داعویت امکانش نیست بالفعل، اما اگر یک شرایطی محقق بشه این داعویت مؤثر میشه، این آقای کافر الان امکان داعویت نداره، ما یمکن ان یکون داعیاً، نسبت او نیست تکلیف، اما خب این شرط داره بره مسلمان بشه تا امکان داعویت پیدا بکنه، درست شد؟ پس شرط این که تکلیف به او متوجه بشه و شرط این که امکان داعویت در نفس او به قول آقایون انقداح پیدا بکنه مسلمان شدنشه. مثل این که مثال بزنیم، الان یک کسی که جنوبه، من به این شخص جنوب بگم تو الان بلند شو نماز بخون، بلند شو نماز بخون، این نمیتونه نماز بخونه، این اباحه دخول در صلات نداره، جنوبه، اما میتواند مانع رو رفع بکنه به این که بره غسل بکنه بعد بیاد نمازش رو بخونه، درست شد؟ نسبت به این شخص میگن امکان داعویت وجود داره، منتها چجور؟ امکان داعویت به تحصیل شرط، شرط رو تحصیل میکنه و بعد نماز میخونه، درست شد؟ مثل همه مقدمات وجودی که در اینجا هم کافر اگرچه الان امکان داعویت در نفسش وجود نداره، اما اگر این مسلمان بشه امکان دعویتش هست، این همونجا بگیم همون جور که یجب و علیه که غسل بکنه تا بتونه نماز بخونه، یجب و علیه که مسلمان بشه تا بتوانه این به اصطلاح نماز و روزه بخونه. این امکان دعویت فراهمه. اون قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار اینجا آوردن آقایون، که من امتناعی که پیدا شده در تعلق تکلیف از ناحیه خودمه. الان بله، الان تعلق تکلیف به من امتناع داره، اما این امتناع رو خودم ایجاد کردم، خودم این امتناع رو به وجود آوردم. حالا که خودم امتناع رو به وجود آوردم، بنابراین برطرفش کنم، برم مسلمان بشم. این غایت حرفیست که در اینجا زده شده از ناحیه اعلامی که قائل هستن به این که شخص به قبولهی الاسلام امکان دعویت رو فراهم میکنه. این حرفه، بیشتر از این که نیست، کلام آیون اینه، بیاد مسلمان بشه. اینجا مسلمان شدن، یک مسئله‌ای که وجود داره این است که ما یک مقدمات وجودیه‌ای برای واجب داریم که میگیم ما لا یتم الواجب الا به. مقدمات وجودیه است، مثل غسل برای نماز، مثل وضو برای نماز، فعله، فعل خارجیه. حتی ممکنه امر مستقل نداشته باشه، البته حالا وضو امر داره، امر استحبابی داره، اما امرم نداشته باشه میگن وجوب عقلی داره. وجوب مقدمه را میگن وجوب عقلی است، منتها وجوب عقلی است به این صورتی که ترشح میکنه از وجوب نفس عمل، از ذل مقدمه به خود مقدمه. یعنی مولا اگر ذل مقدمه را از من میخواد، چون این رو میخواد و این ذل مقدمه لا یتحقق الا به اتیان مقدماته، پس اون مقدمات رو هم میخواد. وجوب ترشحی، اونی که در اصول در باب مقدمه بحث میکنیم. خب این معنا در اینجا چرا نیاد؟ این معنا رو میتونیم در اینجا بیاریم. یک اشکال وجود داره. اشکال این است که مقدمات وجودیه مقدماتی است که با فعل و انجام دادن محقق میشه. من تا رفتم غسل کردم مقدمه فراهم شد، وضو گرفتم مقدمه فراهم شد، اما اختیار اسلام امری و فعلی نیست، از آن در قلب اعتقاده. نمیتونیم به کسی بگیم تو بیا اعتقاد پیدا کن. میتونیم بگیم، بگیم تو باید به من معتقد باشی. اعتقاد بایدی نیست، فعل بایدیه. فعل رو میشه اجبار کرد، الزام کرد شخص انجام بده، اما اعتقاد داشته باش، جزم داشته باش، این قابل امر کردن نیست. این باید جزم در نفسش حاصل بشه. جزم، یقین، اعتقاد، چیزی که ما میگیم صفت نفسانی است. این صفت نفسانی باید در نفس من ایجاد بشه. من باید اعتقاد قلبی پیدا بکنم تا جزم حاصل بشه، اون وقت بیا مسلمان بشم. فقط یه اشهد و الله اله الا الله گفتن که نیست اسلام. بنابراین این مقدمات وجودیه با اون مقدمه‌ای که الان اینجا در باب کافر داریم این تفاوت رو داره. وجوب ترشح میکنه، از ذل مقدمه میاد روی مقدمه، اما در مقدمات وجودیه فعلی و ترکی که وجوب الزام خودشم نداره، الزام ترشح میکنه، از ذل مقدمه میاد روی مقدمه، الزام میشه به مقدمه. اما در اینجا مسئله اسلام، قبول اسلام، قبول توحید، امثال اینها امر اعتقادی است. امر چجور ممکنه بیاد از این ناحیه؟ یک اجازه مولای اجازه شما این حرف رو نفرمایید. اونی که ما داریم در لفظ شهادت این در مقام اثباته. اگر کسی گفت اشهد و الله اله الا الله، یخشو نگیر که راست میگی یا دروغ میگی. این نه این که اسلام اینه، اسلام التلفظ آخ عنایت مولای عنایت فرمایید، اون مقام اثباته. اون بنده زمان پیغمبر فتح مکه آمده، دشمنه قسم خورده پیغمبر میگه اشهد و الله اله الا الله، خطاب آمد. حالا که گفته برش کنید، اجازه بفرمایید، غیر از اسلامی است که میخواد شرط برای صحت عبادات باشه. توجه، ما مقام ثبوت داریم بحث میکنیم، نری سراغ مقام اثبات. ما اسلامی میگیم، اون فعلی میگیم، اسلامش که هیچی اعمال صحیح نیست بدون ولایت. بدون ولایت یعنی فقط اشهد و ان علی ان ولی الله، یا ولایت قلبی. اینو اعتراض فرمایید، اعتراض فرمایید. خب الان پس ما این مسئله اعتقاد رو داریم به عنوان مقدمه. این مسئله اعتقاد نه تنها ترشح وجوب، عنایت بفرمایید مطلب رو کاملا عرضم بزرگتون که تصویرش بفرمایید. من تقاضا میکنم تا به جایی هم نرسید اشکال نفرمایید تا ما به نتیجه برسیم. ما در اینجا وقتی مسئله اعتقادی شد، فرزن ترشح وجوب از ذل مقدمه به این مقدمه بکنه فایده داره؟ نه، از ناحیه همین مولا اصلا امر مستقل به این مقدمه بشه فایده داره؟ یعنی همین مولایی که این کافر قبولش نداره که میگه سله انقداح دایی در نفسش نمیشه، امکان دعویت در امرش نیست، خود اون مولا بیاد بگه سلم اسلام بیار به قول معروف، امر کنه به اسلام. خب این امرش بگه با امر به صلا تفاوت میکنه؟ خب اینم عرضم به حضورتون که امکان دعویت نداره. مگه فرق میکنه؟ تفاوت میکنه؟ اینجا نکته ای که هست، ولذا حتی مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا ملاحظه ای دارن که ملاحظه دقیقی سرصافن. ایشون میفرمایند که ما به لحاظ این اشکالات، البته اینو مستقل نمی‌فرمایند، در لابلای کلامشون هست که حالا ما در میاریم می‌خونیم براتون. ایشون می‌فرمایند استفاده می‌کنیم که در اینجا الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار خطاباً معقول نیست. معقول نیست. الامتناع بالاختیار تصحیح نمی‌کند امر به کافر را، این تصدیح نمی کنه، اما خطابن عقابن ممکنه. می فرماین ما بیایم بگیم الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار عقابن نه خطابن. خطابن ممکن نیست، خطاب امکان دعویت میخواد، با همون به اصطلاح استدلالی که گفتیم خطاب به کافر نمیشه کرد. حتی الامتناع بالاختیارم رو خطابش نمیاد. چرا؟ برای اینکه این خطاب، خطاب از ناحیه خود همین مولا میخواد باشه، خب فایده نداره. بعدم امر قلبیه، امر قلبی با خطاب مگه اعتقاد درست میشه؟ امکان دعویت نسبت به اون خطاب مگه فراهم میشه؟ این که نیست. ایشون میفرمایند اقابن از این نظر که این آقای کافر به ترکهی الاسلام این مصالح و مفاسد زیادی را از دست میدهد. احکام شرع فقط همین خطابات که نیست، البته ایشون مولانا اشکال مطرح میکنه بعد جواب میده. ایشون فرماد خطابات شرع همین خطابات که نیست، بلکه یه ملاکاتی پشتشه، مصالح و مفاسد نفس الامریه. این آقای کافر وقتی اسلام رو قبول نکرد، در کفر خودش واقع شد و باقی موند، خب اونی که مصالح رو براش تشریح میکرد و تبیین میکرد همین اسلام بود، همین شرع بود. اونی که مفاسد رو براش بیان میکرد همین شرع بود. وقتی قبول نکرده، لا محاله میفته تو این مفاسد، میفته تو ترک مصالح. اینجا ما بیایم بگیم خدا میاد این کافر رو عقاب میکنه، نه تکلیف میکنه. تکلیف کفار گفتیم نمیشه، معقول نیست. عقاب میکند بر ترک فروع، ولذا کفار معاقبن نسبت به ترک فروع، معاقبن نه مخاطب به فروع هستن، مخاطب نمیشه، معاقبن. چرا؟ برای اینکه ملاکات رو تضییع کردن. ملاکات فعلیت نسبت به همه داره. این آقای کافر هم در اینجا اسلام رو قبول نکرد. تو مفاسدی که از قبول اسلام براش معلوم میشد که نباید بیفته میفته لا محاله، مصالحی که باید جلب میکرد دفع میکنه، عقابش رو داره. اینو به عنوان اشکال آقای خویی مطرح میکنند. بعد مرحوم آقای خویی جواب میدن از اینجا. اینو اجازه بفرمان که من از مرحوم آقای خویی بخوانمش. وقد یجاب عنه، که ما عرضم به حضورتون که آستین ما کهنه است، ممکنه از ما حرف قبول نکنید، اما آقای خویی خوب بزرگه. عرضم به حضورتون که آستینش نوعه آقای خویی. وقد یجاب عنه به انهو کان متمکنن، در باب قضا البته ایشون میگه، من القضا به اختیار الاسلام فی الوقت فیصلی اداءن و انفاتهو قضاءن. میتونه با اختیار اسلام ادا به جا بیاره، نه وقتش گذشت قضا به جا بیاره. کما کان متمکنن من الزکات به اسلامهی قبل اوان تعلق الزکات وقد فوت على نفسه هذا التكليف بسوء الاختيار المستند الى عدم قبول الاسلام ومن الواضح ان الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وان ارزم به حضورتون که نافاه خطابا فالتکلیف و ان کان ساقطا به منات امتناع خطاب العاجز. ایشون خطاب کافر رو خطاب عاجز در این اشکال گرفته، حتی در اشکال حالا ایشون هم همین رو میگه. الا ان الملاک الفعلی الملزم موجودون ملاکات و مناتات و تفویته مستوجب للعقاب به حکومت العقل و لعجله لا مانع من تعلق الزکات کل قضا بالکافر کل مسلم به منات واحد. مناتات خطابات شامل کافر نمیشه، اما مناتات فعلی ملزم شاملش میشه. ایشون میفرماد این حرف بی‌پایه‌ست و یندفع. این حرف رو ایشون دفع میکنه. ایشون میفرماید، قبل از اینکه حالا عبارت ایشون رو بخونم، ایشون میفرمایند که ما ها اشکال مطرح میکنند. بله ایشون میفرماید بسیار خوب، یه کمی میشه حوصله کنید، یه کمی ببینید. خب این حرفای شما رو شاید ما بزنیم اینجا، اجازه بفرمایید. ببینید شما در اون نقطه که صحبت میکنید شاید یه مقدمه بخواد بعد عرض کنیم، اینو اجازه فرمایید. من عرض کردم آقایون اشکال نکنم تا من به جایی برسم، بعد اون وقت من اصلا فرصت میدم میگم نظر بدید. لو اجازه فرمایید این همین مطلب آقای خویی میخواد بگه، شما یکم حوصله کنید. مرحوم آقای خویی اینجا مطلبی دارن، میگن آقایون، حالا به تعبیر بنده، آقایون علم ایقوف دارن، یعنی خودشون با اون علوم کذایی به همه مناطات واردن. کی برای شما گفته که شما میتونید کشف منات بکنید؟ مناطات شرعی مصالح و مفاسد و تشخیص بدید؟ شما علم غیب دارید؟ از کجا میخواید در بیارید این مصالح و مفاسد رو؟ ما در شرع نوکر خطاباتیم. خطاب از ناحیه شارع میاد، ما از خطاب کشف منات میکنیم. از خطاب، از اوامر، از نواحی شارع کشف میکنیم مناطات رو. وقتی خود خطاب نیست، از کجا این مناطات رو شما خود میخواید به دست بیارید؟ این مناطات از کجا میخواد بیاد؟ کدوم منات؟ اونم منات فعلی ملزم که گردنگیر کافر باشه، عذاب براش درست بکنه. یه منات اینجوری شما از چه راهی میخواد کشفش بکنید؟ همین هواییش؟ همین با حدس؟ با گمان؟ نه، ما هر جا خطاب داریم کشف منات میکنیم از خطاب. اینجا هم وقتی گفتیم کافر خطاب نداره، هیچ مناتی قابل کشف نیست. برای ما مناتی قابل کشف نیست که این منات ملزم داره به چه مناسبت داشته باشه. به ان هذا و ان کان ممکنا ثبوتا الا انه آر عن الدلیل. این در مقام فکر و حدس و به اصطلاح ساختن میشه، اما در مقام اثبات دلیل نداره. چرا؟ از لا طریق لنا الى استعلام ملاکات الاحکام من غیر ناحیت الاوامر انفسها. و المفروض امتناع و تعلق الامر فی المقام. اینجا اصلا امر به کافر ممتنع است تعلق پیدا بکنه، لعدم قبولهی للامتصال فی حال من الحالات، امکان تعویت وجود نداره. و معهو کیف یستکشف تحقق المنات و الملاک لیکون تفیته المستنده الى سوء الاختیار مستوجبا للعقاب. و هل یمکن دلالت و مثل قوله تعالی، حالا او مطلب دیگری رو میگن که بعد چون ما متعرض بشیم این مطلب رو. بعد در اینجا یک مسئله هست، حتی این فرمانش آقای خویی بود، ما نمیخوایم ملتزم و تعبد به فرمانش آقای خویی نداریم، ما حالا باز حرف داریم. یمکن ان یقال که در اینجا سیره عقلائیه، که این سیره عقلائیه جاری هست بین موالی و عبید، خب اونجا هم اطاعت هست دیگه، میدونید اطاعت از احکام عقلیه است دیگه، و این اطاعت و عصیان در بین عقلا هم هست، فقط مولا و عبد شرعی که نیست، موالی و عبید عرفیه هم هست. در اینجا همون مثالی که زدیم اینجا تکرارش میکنیم، روش کار بکنیم. اگر بنده کارمند یک اداره هستم، یه روز آمدم اداره، دیدم یه آقای آمده میگه من رئیسم، خب نه حکمشو من دیدم نه کسی به من معرفیش کرده، من به ریاست نمیشناسمش، فرقی برای من با خادمی که اینجا چای میاره نداره. خب این اگر امر به من بکنه من قبول نکنم، از نظر عقلا کار خوبی کردم یا کار بدی کردم؟ کار بدی نکردم. عقلا ذم نمی کنن، عقلا تو سرم نمی زنن که چرا اطاعت نکردی؟ خب برای من ثابت نشده. وقتی رئیس منه حکمش رو باید بزنن دم در، بشناسن، عکسشم بزنن، من ببینمش، بشناسمش، بعد اطاعتش بکنم. اینا نشده، اعلامی به من نشده، صبح رفته سر کار، دیروزم هیچ خبری نبوده، امروز این جلو منو گرفته میگه من رئیستم، بیا این کار رو انجام بده، این به رسمیت نمیشناسه. اینجا اگر اطاعت نکنه عقلا ذمش نمی کنن، عقلا مدح و ذم دارند. اما یک مسئله وجود داره، این مسئله عبارت از این است که عقلا نسبت به این کارمند میگن تو وقتی کارمند این اداره هستی یلزم که در این که کی رئیسته و کی مسئول اداره هست پرسجو بکنی، فحص بکنی، این لازمه، عقلاً لازمه. ولذا اگر این شبانه حکم دادن براش، وقتی که آمد به تو امر کرد گفت من رئیستم بیا این کار رو برا من انجام بده، تو یک وظیفه پیدا میکنی که بری از مزانش جستجو بکنی، از مزان سوال بپرسی، تلفن رو ورداری به اداره بالاتر که آیا تغییری در ریاست این اداره پیدا شده یا نه. اگر این کار رو نکنه عقلا ذمش میکنن به خاطر این کار. اینجا ذم عقلایی هست، اما ذم عقلایی نه برای اینکه امر اون رئیس مشکوک رو انجام نداده، بلکه برای چی؟ برای اینکه تحقیق و تفحص نکرده از اینکه آیا این رئیسشه یا رئیسش نیست. کار عقلایی اینه که این وقتی امر میکنه، این قبل از اینکه عصبانی بشه و فحش بده بیاد سراغ تفحص و تحقیق، فحص بکنه. اگر بعد از فحص به نتیجه نرسید، خب گوش به حرفش داده، بازم اشکال نداره، ذم عقلایی نداره. اما به نتیجه رسید، معلوم شد این رئیسشه، امرشو گوش کنه. این چیزیست که در بین نظامات عقلایی ما داریم، درسته؟ این خارج از این بحث، ما اینو داریم. حالا در اینجا یک مسئله وجود داره، و اون این که این آقای کافر، این آقا آمده میگه من پیغمبرم بهش امر کرده، اینم شناخت نداره، نه اینکه آدم بدیه، عرضم به حضورتون که عمدن این کار میکنه، اون کافر رو ما کار نداریم، نمیشناسه این پیغمبر رو، ایمان نیورده، کافره. تو این پیغمبر میگه سله، میگه سوم، بله امکان دعویت در نفس این پیدا نمیشه، اما وقتی این مسئله پیدا شد پیغمبری آمده، آیا لزوم فحص و تحقیق و سؤال شرع و ولش کنید اقلاءن وجود داره یا وجود نداره؟ لزوم فحص و سؤال، اینجا یک مسئله پیدا میشه و مسئله عبارت از این است که ما همون جور که گفتیم در مقام خطاب ترشح وجوب از خطاب مقدمه که بیا مسلمان شو گفتی ممکن نیست، امکان نداره، امر اعتقادی است. امر مستقل از ناحیه این مولا هم نسبت به این ممکن نیست، اما در اینجا یک حکمی ما از جانب عقل داریم. اقلا جدا، اقلا رو که بس کردیم جدا، ما حکمی از ناحیه عقل داریم که عقل میاد یک مسئله ای رو برای ما میگه و اون این که اگر حالا این منشأ این حکم عقل چیه، احتمال ضرره یا چی، اونو داستانشو بگذاریم کنار که منشأ این حکم عقلی چیه، اما این عقل حکم داره و این همون ریشه ایست که در حکم عقل به لزوم اطاعت بحثش میکنیم. عقل میاد در اینجا به ما میگه که وقتی یک کسی ادعایی داره و احتمال صحت ممکنه داشته باشه، ادعا که در زندگی تو تأثیر داره، ممکنه اقامه حجتی برای تو بشود که در تمام کار دنیا و آخرت تأثیر گذار باشه، تو لازم هست فحص کنی. اینجا فحص به حکم عقل هست، به حکم عقل هست، و عدم الفحص در اینجا میشه قبیح. عقل حکم به حسن و خوب داره، به حکم عقل من بی اعتنا بشینم کنار زندگیم رو روال عادی ادامه بدم، این قبیحون از نظر عقل، کاری به شرعم نداره، پیغمبرم قبول داره یا نداره باشه، عقل این حکم داره. کما این که عقلا اگر در دائره احکام موالی و عبید خودشون بیفته، نسبت به این همون جور که گفتیم ذم دارن که تو چرا فحص نکردی و تحقیق رو در این مورد ترک کردی. درست شد؟ ما اینو داریم، اینو نمیشه انکار کرد. ولذا در اینجا ما اگر حرف رو به این صورت بیایم بگیم که این آقای کافر خطابات مسلم متوجهش نیست، چون خطاب امکان دعویت بخواد، پس مکلف هستن خطابن، این شوخیه، اقابنش هم همینجور نسبت به خود تکالیف، حتی حالا یه وقتی میگیم بعدن. مسئله این است که این آقا نسبت به قبول اسلام از ناحیه عقل حکم داره، نه خصوص اسلام، بلکه این که در اینجا همون جور که در به اصطلاح قواعد عقلیه‌ای که ما داریم دفع خطر محتمل نمیدونم امثال اینها هست، که در اینجا وقتی پیغمبری آمده و انذار میکنه احتمال خطره، احتمال خطره، احتمال ضرره. عقل میگه تحقیق کن و تفحص کن، نمیگه اعتقاد بیار، هر کی ادعا کرد بیا اعتقاد بهش پیدا بکن، نه، عقل میگه تحقیق و تفحص کن تا به حجت برسی، تحصیل حجت کن، ببین در اینجا چه باید بکنی، وظیفت چیه. ولذا ما در ارسال رسول در باب نبوت و در رسالت که بحث میکنیم در علم کلام، اونجا یه مسئله معجزه برای پیغمبر به طور جدی مطرحه. حالا یه عده پیغمبر رو دیدن و عرضم به حضورتون که با یه آیه قرآن خوندن شیفته شدن ایمان آوردن جدا، اما پیغمبر میگن باید چی داشته باشه؟ معجزه، خرق عادت. چرا؟ برای اینکه اون عقول کامله ممکنه نیاز به معجزه نداشته باشن، اما عقول متوسطه و ناقصه حجت باید براشون تمام بشه، حجت باید براشون تمام بشه، این قصه عقله. ولذا این پیغمبر باید بیاد حجت اقامه کنه، و اگر من در عصر پیغمبر نیستم و کافرم، من باید بگردم که این پیغمبری که آمده ادعای اسلام کرده معجزه چی بوده. خب این نقله، آیا نقلی که از معجزه میکنن معتبره؟ معتبر نیست، من حق تحقیق و فحص دارم. این حق را الزام عقلی میاد دنبالش، این الزام عقلی داره، توجه فرمودی؟ ولذا یک مسئله ما نسبت به کافر پیدا میکنیم و اون مسئله عبارت از این است که این آقای کافر خطابش همون جور که گفتیم هست، اما این وظیفه اسلام آوردن به عنوان وظیفه عقلی، نه وظیفه اسلام آوردن. عقل بشته میگه اسلام بیار، عقل میگه فحص کن، فحص از حجت بکن، انذاری که این پیغمبر میده فحص بکن دربارش. این حکم عقله، این دیگه با شرع کار نداره، این حکم عقله. ولذا در اینجا ما به این نقطه میرسیم که این آقا لازم است یک تصمیم در زندگیش بگیره، تصمیم روی اعتقاد، روی اذعان قلبی، اونم به حکم عقل. اینجا شرع نیست که بگیم امکان دعویت داره یا امکان دعویت نداره. حکم عقلم که میگیم ادراک عقلی همراه هر انسانی وجود داره. عقل که میگیم احکام عقلیه، عقل یه چیزی جدای از ماها نیست که اون گوشه نشسته باشه. عقل یعنی ادراک عقلی جمعی ما خودمون، اون ادراک عقلی حقیقی. خب در اینجا، پس در اینجا یه تکلیفی برای تحقیق و تفحص داره. حالا اگر این آقا، اینجا چیزی که میخوایم بگیم عبارت از این است که وقت گذشته، من طرحش میکنم که روش آقایون فکر بکنید. مسئله که ما اینجا داریم، این تصمیمی که میخواد بگیره به معادش، به معاشش، مسلمان بشه یا مسلمان نشه، این تصمیم هست که در جواب آقای خویی میخوایم عرض کنیم. شما به فرمایش ایشون در جواب اشکال داریم. منافات بله، جز با اوامر کشف نمیشه، مطلب ایشون درسته. اما اگر کسی گاهی تصمیم اساسی در زندگی نگرفت، آیا جهات مترتب بر عملش بر عهده‌اش هست یا بر عهده‌اش نیست؟ یه وقت تصمیم من این است که این خربوزه رو بخرم یا نخرم، یه وقت تصمیم من در زندگی اینه که این کار مهمی که آثار و عوارض متعدد داره اینو انجام بدم یا انجام ندم، این مهمه. ولذا در اینجا ما میخوایم ادعا بکنیم که اسلام در اینجا به این معناست که اگر این تحقیق و فحص نکرد، عقل میگه بکن، این کار رو نکرد، یترتب علیه جمیع عوارض این تصمیم. عوارض این تصمیم چیه؟ دفع مصالحی که از دست میده، مفاسدی که توش میفته. یک عمله، اصلا عمل نیست، یه تصمیمه، اما این تصمیم سنگینه. مثل چی؟ مثال براش بزنیم. شما برای مردم بالای منبر نمیگید اونایی که تصمیم گرفتن بعد از پیغمبر سقیفه درست کردن گناه جن و انس بر گردنشونه، میگید یا نه؟ یه اقدامی بود، یه روز چند تا جمع شدن، تصمیم گرفتن، نقشه کشیدن، عملی کردن، یه کار بود دیگه. بگیم عذابش خب عذاب خودشه؟ نه، اونی که مترتب شد بر این تصمیم. گاهی ملت‌ها تصمیمی میگیرن که 100 سالشون ارزم به حضورتون که تأثیرگذار میشه. ولذا ما میتوانیم در جواب مرحوم آقای خویی رو عرض کنیم که در اینجا تفویت ملاک، بله خطاب نیست، کشف از ملاک هم نمی کنه. ما کفار رو مکلف فروع نمیدانیم خطابن، اما عقاب، این آقایونی که میان میگن حرفشون قابل توجیهه. توجیه به چه معنا؟ به این معنا که عوارض ترک این واجبات و انجام محرمات بر عهده این کافر هست. چرا؟ برای اینکه اگر قصور و تقصیر داشته باشه در اون مقدمه اولیه که حکم عقل باشه که میگه بیا فحص کن، اگر قصور و تقصیر نداشته باشه، اینجا استدلال ما این خصوصیت هم داره البته، اگر این رفت فحص کرد به نتیجه نرسید، فحص کرد به حقانیت این پیغمبر ایمان نیاورد، این مثل کیه؟ مثل اونایی که مسیحی مونده در بلاد دیگه، مثل اونی که تو ارضم بزرگتون که بیابونها و تو جنگلها بوده که کنا مستضعفین فی الارض، اونا هست دیگه، اونا عقاب ندارن، اونا عقاب ندارن. این کافر هم اگر حجت برش تمام نشد در اون مرحله، این عقاب رو نداره. ولذا این رو ما بیایم ازش این استنتاج رو داشته باشیم که در اینجا خطاب متوجه کفار نیست، اما عقاب میتونه متوجه باشه. و بیانی که مرحوم آقای خوی فرمودن که ملاکات ملزمه کاشف نداره، نه نمیخواد کاشف داشته باشه، کشفش هم لازم نداریم، اما جمیع و ما یترتب بر این تصمیمش که اسلام رو قبول بکنه یا نکنه، این یک مفتاحیست براش که در مفاسد نیفته و مصالح رو از دست نده. اگر براش حجت تمام شده، حجت بر تمام این مصالح تمام شده و در اینجا میتونه معاقب باشه. ولعل نظر کسانی که میان و میگن کفار مکلفن به فروع این باشه، مکلف نه خطاب داشته باشه، خطاب قابل نیست، خطاب معقول نیست برهانن، اما عقاب با این تصویری که ما عرض کردیم این قابل گفتنه. تا فردا انشاءالله و سلام علیکم.